بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 344، یک شنبه 26 دی 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما به توفیق الهی رسیدیم به سوره بقره و جناب علامه طباطبایی در آغاز در باب این سوره و غرض این سوره صحبتی فرمودن که در جلسه قبل اندکی توضیح دادیم. اجازه بدید این مقدمه‌ای رو که قبلا علامه گفته که ما گفتیم در بحث سوره حمد، باز یه عود بدم، یه نکته‌ای رو بگم بعد وارد بشم. جناب علامه طباطبایی به لحاظ بحث قرآنی و متن‌شناختی قرآن که معمولا تو علوم قرآن بهش می‌پردازن، مسئله سوره براش جدیه. معناش ایشون توی سوره حمد توضیح دادن، ایشون میفهمد ما به قرآن که رجوع میکنیم مسئله سوره تصریح شده، نه فقط آیه، به خود سوره هم تصریح شده و به گونه ای در باب سوره صحبت شده که مثلا 10 تا سوره بیارید، اگر شما راست میگید 10 سوره بیارید در بحث اعجاز، اگر راست میگید 1 سوره بیارید، اینا رو علامه توضیح داد و تعابیر دیگری که عنوان سوره که داده شد. و بعد می‌فرمود که خب طبیعتاً ما به روایات اهل بیت و روایات رسول الله نگاه می‌کنیم، مسئله سوره جا افتاده است. برخی از سوره‌ها خاصیت‌هاش گفته شده توسط رسول الله، توسط اهل بیت اینا، و به عنوان هویت سوره‌ای در خود موقع تنزیل بهش توجه شده، نه یعنی بعداً به صورت آیات پراکنده بود، حالا یکی اومده گفته اینجوری جمع کنیم غیر از مثلا رسول الله، غیر از اهل بیت این. نه، در خود دوره رسول الله در فرهنگ خود قرآن آمده، نه حتی رسول الله حتی این کار کرد. قرآن خود سوره هست، سوره سوره هست، با تقطیعات سوره ای داره و سوره یک هویت داره. اینا رو توضیح داد علامه تو بحث سوره هند و به عنوان مطلق بحث سوره، و این رو تو بحث علوم قرآنی ایشون نگاه کنید وجود داره، توضیح میده، شواهد فراوانی میاره. شاهد اصلیش به لحاظ قرآنی هم خود قرآنه که سوره ها واقعا از اول، یعنی خدا مثلا سوره حمد رو قرار داد که یک سوره باشد و آیاتش اینچنین باشه و حتی ترتیب آیات درد میکنه. جناب علامه طباطبایی قائل قرآن سوره سوره هست، این سوره ها از سوی خدا سوره شده، یعنی همون موقعی که داره نازل میشه از طرف جبرئیل این گونه هست، از آیات اینجوری فهمیده بود توضیح بده. بر اساس این برای هر سوره هویت قائل میشه، چون خود خدا سوره، یعنی میگه یک آیه ای که بعد توضیح هم دادن حتی تو روایت اومده که معمولا یک معیار از آیه که بر رسول الله بود با بسم الله الرحمن الرحیمی که میامد رسول الله میگفت پس این سوره جداگانه است، پس نه بهش گفته میشد اینجوریه یک سوره جدیده، حتی سوره در سوره میشد. مثلا سوره بقره بعدا میبینید چندین سال رو پوشش میده، در دل او سوره هایی هم باز نازل شد، هر سوره هم که نازل بسم الله و رسول الله میگه بسم الله، مثلا سوره نمیدونم نساء این بسم الله سوره چه هست، واضح است اینجوری. این نحوی که بوده و توضیحاتی که در این زمینه آمده به اون بیان قرآن کریم باعث شده علامه طباطبایی مبنا داره، هم به لحاظ قرآنی هم به لحاظ روایی. روایش هم فراوان توضیح دادیم، یکیش همون بود که بسم الله الرحمن الرحیم از تو بحث روایی که توی سوره حمد آورده بود اینو توضیح داده بود که هر سوره‌ای که می‌خواست نازل بشه با بسم الله، بسم الله معیار سوره جدید بود و رسول الله با بسم اللهی که نازل می‌شد میدونست که الان سوره جدیده داره میاد، دقت می‌کنید، میدونست و میدونست که این آیات اون سوره هست، اینا توضیح بود ایشون رو برد. هم به لحاظ روایت، فقط این روایت نه، روایت دیگری هم الله باز استفاده میکنه اینجا نگفت و تو بحثایشون تو لابلای بحث همین المیزان هم آمده
خب مثلا گفتم سوره انشراح چون این خاصیتی داره، سوره نمیدونم قل اعوذ برب الناس چون این خاصیتی داره از طرف اهل بیت، نشون میده به عنوان سوره شناخته شده بود. خب اینا که بود، الله میگه خب حالا که این هست یه هویت داره. یه بحث دیگری است در مورد سوره ها، آیا لزومی داره تمام سوره یک بارگی نازل بشه تا بگیم سوره هست؟ الله میگه اینم لزوم نداره. یعنی چی؟ یعنی میتونه 5 آیه به مناسبت نازل بشه جزء سوره بقره باشه، باز یه 10 آیه نازل بشه جزء سوره بقره باشه. سوره بودنش مشخصه، حتی تو روایت آمده که اون آخرین آیه‌ای که نازل شد جبرئیل گفت اینو در آیه نمیدونم 281 سوره بقره قرار بده و شماره حتی پیدا میکرد، حتی این توضیحات هم داشت. لذا علامه طباطبایی بر اساس این قائله که همیشه ما با سوره که به لحاظ تفسیری، به لحاظ روایی و بحث شریعت از هر دو جهت قائله، اما اصلش به لحاظ تفسیری توی همین سوره هم توضیح داد. به لحاظ روایش تو بحث روایی مقدارش توضیح داد، بقیه رو برده جای دیگه توضیح داده، ولی عملا به چی رسیده؟ هویت سوره جدیه. سوره کو؟ بله بله بله، حتی اینجوری مثلا سوره بقره از این خاصیت ها داره، بعد من توضیح میدم انشاءالله. سوره بقره یه خاصیتی داره، از اول اوائل هجرت شروع میشه تا تقریبا تا سال دهم و گهگاهی میکشه. سوره بقره خاصیتش آره، اینا رو توضیح داد علامه، اینا گفتیم و تمام کرد. معنای سوره چیه؟ اینها که سور کشیده میشه، دیوار کشیده، محدوده، اینا توضیح داد بالله. درست شد؟ خب این نتیجه رو ایشون گرفته بود. این باعث شد الان یه مبنای تفسیری پیدا کرده که چی؟ هر سوره ای باید ببینید درش چه میگذره، هویتش چیه، غرضش چیه، چی کار میخواد بکنه. سوره حمد رو به چی برگردون؟ اظهار عبودیت یا کنعبد، یادتون هست توضیح دادم بیان جناب علامه چی کار کرد، به اون غرض واحد بگه. و حتی بسم الله هر سوره رو به غرض جناب، تا گاهی شون ربط میدادم گفت باید بسم الله به حسب سوره باید در نظر گرفت، و خیلی های دیگه هم دارن توضیح میدن. حالا الان من دارم بیان علامه رو میگم تو بتونم بیان علامه اینجا که گفته رو توضیح بدم. این یک. و از طرفی پس چی شد؟ سوره هست، اما لزوماً سوره با تمام آیاتش یک جا نازل بشه. مثلا سوره انعام یک جا نازل شد، آیا حتما باید این هم اینجوری باشه؟ سوره هم یک جا نازل شد، آیا با سوره بقره هم همش یک جا نازل بشه؟ میگه نه، نجوماً هم باشه، تکه تکه و قطعه قطعه و در زمانهای متعدد پیاده بشه مسئله نیست. مثلا 4 تاش در جنگ بدر آمده، 5 تاش نمیدونم در چه آمده، هر چه باشه اشکال نداره. در روزهای متعدد، در زمانهای متعدد، بلکه در سالهای متعدد هم بیاد هیچ مشکل نداره. مهم اینه که تعین سوره و هویت سوره رو در دور رسول الله حل شده است مسئلهش، این سوره است و این آیاتشه. نه یعنی این آیات رو یکی اومده گرفته گذاشته، مثلا در مورد اون زید که میگن اینا رو اصلش هم اینجوری بوده به لحاظ چیز، تو یک چی مینوشتن اینا حتی هست، یه خانه‌ای بود از بساط که رسول الله مقرر کرد تو اون خونه قرار بدن، مجموعه هایی بود اینجوری بود، یعنی توی حتی اون نوع کاغذی که مینوشتن، کاغذ بود، چرم بود، چوب بود، اینا مشخصه اصلا اسم داره از نظرش. کتاب تاریخ قرآن آیه رامیار رو بخونید، اون خیلی میتونه کمکتون کنه تو این زمین ها. اونجا اومده اینا که چی بوده، چه کجا مینوشتن. بعد حالا جالبه، مثلا این روی این چوب ها که مینوشتن میبستن، این میشد سوره نمیدونم بقره، حالا مثلا دارم، این میشد سوره انعام، این میشد سوره اینجوری بود، یعنی همش به صورت بسته بسته بود، حتی اینجوری، یعنی مجموعه مشا این سوره یک سوره است. و در دور خود رسول الله اصحاب به عنوان سوره میشناختن، فواید سوره میدونستن و بر اساس اون سوره رو میخوندن، یعنی آیه رو با تمام آیاتش میخوندن. دقت میکنه واضح هستن چه از ما. این کار باعث شد یه بحث هویت مطرح، هویت که مطرح شد همیشه علامه یه تلاشی باید بکنه دیگه، این سوره میخواد چیکار کنه، غرض این سوره چیه. توی سوره هم گفته اینجا چی؟ اینجا علامه بیانی که داره اول حرفش اینه، این سوره چون به صورت نجومی، نجومی یعنی تکه تکه و در زمانهای متعدد آمده، غرض واحدی نداره، ولی غرض اصلیش اینه، اینجوری توضیح داده، غرض اصلیش اینه، یعنی به تعبیری قرار تجمیع چند تا چیز باشه، ولی در توضیحی که اینجا داده عمدتاً گفته غرض اصلی وجود داره و دو تا چیز دیگر اینجا این بحث اول سوره بقره. بعدن یه توضیحی داره ایشون در آخر سوره بقره که من الان هر دو رو میخوام بخونم. اولی رو خوندم در جلسه قبل، ایشون تعبیر کرده بود اصلش اینه، ولی میشه گفت به اصطلاح از یک غایت واحده ای خبر میده در عین اینکه غرض واحدی نمیگه، غایت واحده ای وجود داره. اون چیه؟ حق عبادت خدا اینه که ایمان بیاری به خدا هر چرا که نازل کرد بر هر رسولی. اگر احیانا بر حضرت موسی نازل کرد، بعد بر حضرت عیسی نازل کرد، بعد بر رسول الله نازل کرد، باید همه رو بپذیری و بعد که آخری رو میاد باید بپذیری اون چی که هست. اصل این حرف محتوای اصلی اینه، یعنی به تعبیری مؤمن آن است که هر چه خدا نازل کرده رو بپذیره و تبعیت کنه هر چه رو نازل کرده. و لذا این بیان ایشون اینجا آورده من غیر تفرقتن بین وحی و وحی، بین وحی و از وحی نباید تفرقه ایجاد کن. اصل این حرف اینجا آورده، بعدا توضیح بیشتر داده توی صفحه 440 جلد 2 المیزان پایان سوره به اصطلاح بقره، آمن الرسول به ما انزل الیه من رب، آنجا که انشاءالله عرض خواهم کرد. 440 جلد 2. الان این که هستیم صفحه جلد 1 صفحه 43، ایشون این رو گفته فرقی نیست، بگه اصلش اینه. بعد کافران و منافقان و اهل کتاب رو ملامت کرده اینجا به دلیل اینکه اینا، چون اولا صحبت دستجاد سگانه است تو اول سوره بقره، اول سوره بقره نگاه کنید صحبت متقیان است و کافران است و منافقان، این پس میشه کافرین و منافقین. و یکی هم بعد از اون از آیه مثلا 40 خوردی 40 به بعد تقریبا حدود 100 آیه است، 100 خوردی آیه است، اینها در مورد بنی اسرائیل که اهل کتاب ایشون مطرح میکنه، ملامت اهل کتاب. میگه سپس کوبیدن کافران و منافقان و ملامت اهل کتاب است که چرا تفرقه گذاشتن در دین خدا، یا دین خدا رو نپذیرفتن، یا اگه پذیرفتن چیکار کردن؟ اومدن بین رسولی دون رسول، ما حضرت موسی رو میپذیریم اما حضرت عیسی رو نمیپذیریم، رسول الله نمیپذیریم. اینو که میگن بنی اسرائیل مثلا اینجوری. بعد از اون اومده یک دسته احکام رو گفته، ثم تخلص الی بیان عده من الاحکام، که آیاتی است تقریبا از بله بحث حج که نگاه بکنم کجا گفتند. بله بله الان عرض میکنم، بله حج، بله همینجا ها میشه که من حج رو نوشتم، 158 بقره ظاهره میشه. از 158 بقره به بعد تقریبا دیگه بیشترش احکام، لابلاش باز اهل کتاب گفته میشه ولی اصلش اینه دیگه، تشریعاته. از 158 بقره نوعا تشریعاته. بله الان قبله رو عرض میکنم، قبله رو برای نوشتن 144، بله از 144 شروع میشه، بله از 144 شروع میشه قبله، 158 و بعد همینجور قصاص، وصیت، روزه، معامله باطل، حلال ما، دستور قتال، انفاق، نمیدونم طلاق، بحث مرضعه، بحث نماز، بحث خمر و شراب، بحث نکاح نکردن با مشرکین، بحث حیض، بحث ربا، یا همه اینجا اومده. این احکام، این احکامی که الان عرض میکنیم احکام این شکلی فراوان تو کارشون آمده، دقت میکنه. من آیاتشم نوشتم الان لزومی ندارم، فقط دارم اشاره میکنم. خب بیان ایشون اینه که اول اصلش در موردی که تفرقه نباید انداخت، دین خدا رو باید پذیرفت، اینجوری گفت. بعدش کوبیدن اینهایی که نپذیرفتن دین خدا را و تفرقه انداختن بین رسول، بین رسول، و بعدش هم احکامی گفته شد. اینجا اینجوری گفت، همینقدر به همین شکل سر بسته که غایت واحد محصله رو از سبک کار و اصلش هم اون چی بگیم، من حق عبادت الله سبحانه ان یؤمن عبده به کل ما انزله به رسول، به کل ما انزله به لسان رسول من غیر تفرقه بین وحی و وحی، اینجوری باید فقط معنا اصلش این. ولی بعدن ثم تقری، ثم تخلص، اینا که گفته اضافاته، یه همچه حالتی پیدا میکنه. ولی تقری رو میشه به اون تقری رو، تقری کافرین رو میشه به اولی برگردون. چرا؟ چون اولی گفته بود نباید تفرقه بدون، اینا تفرقه انداختن، چرا تفرقه؟ این بعدشی ثم تخلص احکام گفته شده، اینجوری گفته شده. اما در پایان سوره بقره آیات 285 تا 286 جناب علامه طباطبایی که این پایان سوره بقره است و پایان جلد 2 المیزان هم هست، اونجا اینجوری توضیح میده که من الان میخوام توضیحشو بخونم ببینیم چیکار کرده ایشون. اصل حرف رو تقریبا تمرکز رو داده سر این که محور اصلی همان این آیه هست، این سه آیه خلاصه کل سوره بقره است، یه خلاصه و جنبندی کل سوره بقره است و تقریبا تمام بحثایی که میخواد رو توش اشباع کرده. حالا که این ستایی که گفتیم توش به نحوی به شکل خاصی اشباع شده، اینجا زیباتره از اونجا، زیباتر یعنی واضحتر و شفافتر ایشون چی میگه بیان علامه. الکلام فی الآیتین، در این دو آیه‌ای که اینجا آمده، دو آیه 285 و 286، کل فضلکه، مثل خلاصه کل سوره بقره است. یحصل بها اجمال و مشتملت علیه سوره من التفاصیل المبینه لغرضه، المبینه لغرضها، میگه تمام اون چیزی که دنبالش هست به لحاظ غرض تو این دو آیه پیادهش کرده، خلاصه، درست مثل این خلاصه آخر کل سوره رو گفته این دو تا کلمه است، این دو تا آیه است. وقد مر، یعنی به صفحه 43 که خوندیم، فیما مر صفحه 43 جلد 1، ان غرض از سوره بیان و ان من حق عبادت الله ان یؤمن به جمیع ما انزل علی عباده به لسان رسولی من غیر تفرقت بین رسوله. غرض اصلی سوره اینه، اینجا الان تصریح میکنه، اونجا حالات ستا آدم احساس میکنه که ما گفتیم علالقاعده اون اولیه اصلش، ولی اینجا الان تصریح میکنه غرض اصلی اینه. غرض چیه؟ مؤمن از حق عبادت خدا اینه، میخواد خدا رو بپرستی باید ایمان بیاری به هر چی که خدا نازل کرده، ان یؤمن به جمیع ما انزل علی عبادی به لسان رسولی من غیر تفرقه بین رسول، نگه من از عیسی رو قبول دارم رسول الله رو قبول ندارم، نگم از موسی رو قبول دارم از رسول الله قبول ندارم، اینجوری نه. با هذا هو الذی تشتمل علیه الآیه الاولى من قوله آمن الرسول الى قوله، این میخواد بگه این آمن الرسول به ما انزل الی من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. آیه اول داره اینو میگه، اصل حرف اینه، خلاصه. خب بعد میگه که اصل مسئله اینه، بعد اینو میخواد توضیح بده، میگه تو قصصی هم تو قرآن آمده، اون قصص چیه؟ در مورد بنی اسرائیل و نوعا نعمتهایی که بهشون داده و اینها به جای اینکه این نعمتها بهشون داده تبعیت کنن، اینها چیکار کردن؟ تعدی کردن، اومدن از حد گذشتن، در برابر خدا ایستادن. یعنی قرار بود به جمیع ما انزل الله حق عبادت خدا ایمان بیارن و بر اساس او عمل کنن، ولی این نکردن. یکی از مواردش همین، میدونستن رسول الله، تو همین سوره بقره هست، میدونید رسول الله رسوله، اصلا قبلش به این اوس خزرج میگفتن که بذار رسول آخر زمان بیاد ما از شما انتقام اونو میگیریم، اینجوری میگفتن به اوس خزرج. حالا اوس خزرج بعدا شدن به عنوان همراهان رسول الله، اینا شدن دشمن رسول الله. چیز عجیبیه، اصلا اومدن این منطقه یک فلسفهش همین بوده، گفتن پیامبر آخر زمان اینجاست، آمده تو همین اصلا مدینه، میدونستن باید هجرت کنه بیاد اینجا و اینجا باید شما باشید. حالا من انشاءالله به لحاظ تاریخی هم میگم یهودی ها کجا بودن، چه شد اومدن به اینجا، کی اومدن تو مدینه مستقر شدن و چجوری موقعیت اینها چجوری بوده تو مدینه، کنار مدینه کجا بودن، اینا باید یه توضیحاتی بدن اون فضا، چون ما باید فضا رو درک کنیم که بتونیم ببینیم سوره بقره داره چی کار میکنه. انشاءالله عزم هازا هو الذی تشتمل علیه الآیة الاولى من قول آمن الرسول الى قول من رسوله، که می خوندم الان به سوره قصصون، قصه هاییست، تقص ما ان عمل الله بهی علی بنی اسرائیل، که حدود صد و خورده آیه است، من انواع نعمه من الکتاب و نبوت و الملک، خیلی از این چیزها بهشون نبوت و نمیدونم کتاب و پادشاهی و اینا بهشون داده شد و غیرش، و ما قابلوه من الاسیان، و اون چرا که اونها انجام دادن مقابلش، خدا این همه نعمت داد اینا مقابله کردن به چی؟ من الاسیان و التمرد و نقض المواثق و الکفر تمام این مواسیق خودشون رو نقض کردن، کفر ورزیدن. هازا هو الذی یشیر الیه و الی الالتجا بالله فی التجنب عند ذیل الآیه الاولی و تمام الآیه الثانیه. میگه اگه خوب نگاه کن همین آیه که اینجا هست و بقالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، داره میگه خدای ما اینجوری میخوایم عمل کنیم، یعنی میخوایم تبعیت کنیم، سمعنا و اطعنا. اما اونا چی؟ آیه بعدش اینجوری، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت على الذین من قبلنا. الله میگه این اشاره است به اونها که اینها اومدن به اصطلاح از بنی اسرائیل تعدی کردن و خدا هم بهشون انواع مشکلات رو آورد، مسخ رو براشون آورد، بوزینشون کرد، بعضیشون رو نمیدونم اون ریز رو براشون فرستاد، انواع مشکلاتی که براشون پیش اومده، قتل به باید صورت میگرفت، اون صحبت هایی که خودشون باید خودشون رو میکشتن اونا. الله میگه که این آیه اشاره است، میگه که لا تحمل علینا اسرا، یعنی میگه بار سنگینی رو که بر بنی اسرائیل گذاشتی برمون از خدای ما میخوام تبعیت کنیم، اگه از دست ما در رفت، خطا کردیم یا به اسلام نسیان کردیم، این نسینا و اخطانا، خدای ما با ما اونجوری نکن که با اهل کتاب کردی. باز از تا چیکار میکنه؟ یعنی میخواد بگه ما میخوام همراهی کنیم مثل اون. حالا خود ایشون میخواد بگه چی؟ یعنی نشون میده اونها داشتن دو تعدی کردن، این مؤمنان دارن، خدای ما مثل اونها نشیم. هازا هو الذی یشیر الیه و الی الالتجا بالله فی التجنب عند ذیل الآیه و تمام الآیات الثانیه، تمام آیه ثانیه که الان خوندیم، فالآیتین فبالآیتین یرد و آخر الکلام فی السوره الی اولی و ختمی الی بدیه. حالا میخواد اینجا چی اشاره کنه؟ میگه اول سوره اگر نگاه کنید در همین سوره بقره اینجوریه، بسم الله الرحمن الرحیم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ایمان به رسول، رسول الله و به هر آن چه که از پیامبران قبلی آمده نازل شده، ما انزل الیک من قبلک، ما انزل من قبلک. این تعبیر هم که آورده میخواد چیکار کنه؟ میگه اول آیه اینو گفته که ما بین رسولان فرق نمیذاریم، الان آخرش هم داره همینو میگه و از طرف هم میگه ما با تبعیت کنیم این به من هنا بله فبل آیتین یرد و آخر الکلام فی سوره الی اولی و ختمه الی بدعه. اون اول برمیگه، اولش هم همجوره و من هنای از هر خصوصیت و مقام البیان فی هاتین الایتین توضیح ان الله سبحانه افتتح، توضیح داره میده همین مسئله، حاضر سوره بالوصف الذی یجب ان یتصف به اهل التقوا. این اول سوره چیه؟ هدن للمتقین، داره اون رو توضیح میده، میگه که این سوره شروع شد به وصفی که یجب ان یتصف به اهل تقوا. اهل تقوا چه اوصافی دارن؟ انی ما یجب علی العبد من ایفای حق ربوبیت، چه کار باید بکنه نسبت به خدا حق ربوبیت رو اجرا کنه. و ذکر ان المتقی من عبادی یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و ينفقون من رزق الله و یؤمنون بما انزل الله علی رسوله و علی الرسل من قبله و یوقنون بالآخره فلا جرم ان عمل الله علیهم بهدایت القرآن. حالا که اینجوری خدا بهشون هدایت میده چون همراهی میکنن و بیانه بالمقابله حال الکفار و المنافقین. اون کفار و منافقین که سه دسته گفتیم اول سوره بقره اومده، اولش اینا، بقیهشون کفار و منافقین هستند که همراهی نکردن. بعد میگه ثم فصل القول، خب این در مورد کفار و منافقین میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه مقصد اصلی اونه، توی این دسته بندی اول که اومده کفار و منافقین رو گذاشته کنار، که علامه تو این متن سوره بقره، اول سوره بقره چه تعبیر کرد؟ گفت تقریع کافرین و منافقین. الان ذیل همون بحث چی برد؟ همون ایمان به خدا، که ایمان آورده اینا نیاوردن، ذیل آورد. یعنی خب این غرض اصلی رو همون چی قرار داد؟ اصل حق بندگی و حق عبودیت خدا اینه که ما او رو بندگی کنیم به معنای درستش و هرچه او گفته بپذیریم، هرچه نازل کرده بپذیریم، بین رسول فرق نذارید. اینجوری ثم فصل القول، خب تا اینجا در مورد اون دو تا. بعد میگه خب بعدش رفته جریان کی مطرح شده؟ جریان بنی اسرائیل. حدود 110 آیه است. میگه بله اتفاقا اونم همین جوره. ثم فصل القول فی امر اهل الكتاب و خاصتاً الیهود و ذکر ان خاصتاً الیهود، چون در ضمن صحبت نصارا هم میشه تو سوره بقره، ولی بیشترش در مورد یهوده. و ذکرن بله من علیهم بلطائف الهدایه، خداوند این انواع هدایت رو بهشون و اکرمهم به انواع نعم و عزایم الهبا فلم یقابلوا الا بالعتب و اسیان الام و کفر نعمه. اینا اومدن کفر نعمت کردن و اسیان کردن و رد علالله علی رسولی و معادات ملائکه. معادات ملائکه میگن چون تو خود همین سوره بقره اومده که اینا دشمن جبرئیلن و تفریق بین رسول رسول الله و کتبی و بین رسول خدا فرق گذاشتن. میگن ما از موسی قبول داریم ولی رسول الله را قبول نداریم، حالا که خودشون میدونستن ایشون رسوله، رسول آخر زمان ایشونه، میدونستن. فقابلهم الله، خداوند سبحانه مقابله که حالا که اینا اینجوری کردن خداوند دیگه هدایت بهشون نداد، بلکه چه داد؟ فقابلهم الله به حمل الاسر الشاق، براشون یه بار سنگینی رو پدید آورده. اون چیه؟ من الاحکام علیهم کقتلهم، چه احکام؟ کقتلهم انفسهم، که یکی از دستوراتی که هست اونجا از موسی میگه خودتون هم دیگه رو بکشید. اینا رو ان شاء الله میخونید تو سوره بقره. و تحمیل هم مالا طاقت لهم، به تحمیل کردی چیزی که اینا طاقت ندارن. طاقت هم منظور طاقت عرفیه، نه طاقت عقلی، که معمولا تمام کل مسخ، مسخشون که و نزول صاعقه و رز من السما علیهم، اون توضیحاتی است که ان شاء الله میرسیم و از سوره بقره میخونیم در مورد حضرت موسی و اصحابش و اون مردمی که همراه بودن. و واقعا هم درسی است اصلا سوره بقره، هر کی بخونه این لجاجتشون، این میفهمیدن، یعنی مثل روز براشون روشن شده بود بعضی از این معجزات رو دیدن، میدن این کور آوره بالای سرشون نمیفته، میفهمیدن اصلا معجزه است، مگه میشه اینجوری باشه، میفهمیدن. و رفعنا فوقهم الطور که هست میدیدن، ولی باز بابا این که دیگه بازه، شما اصلا آب نداشتید، حضرت موسی با اصلا خود چیکار کرد؟ 12 تا چشم براتون، 12 تا طایفه بودید براتون آوردید، مگه نبود اینو ندیدید؟ مگه شما رو اصلا روزی بعضی چیز عجیبیه، ظهر میشد این دفعه میدن تمام غذاها آماده شده اومده، اصلا غذا نداشتن. حالا بعد اینا بعدن گفتن ما اینقدر نمیخوام، بیشتر میخوایم. دوازده چیز دیگه، حالا میخوام یعنی یه همچی چیزی بود، یعنی چیزای خارق العاده ای رو برای معجزات عجیب و غریب رو در مورد حضرت موسی دیدند. مثلا این توی دریا خب میدیدن دیگه، گفتن تمام شد دیگه مردیم، دریا رو باز کرده اینا رفتن، فرعونیان قشنگ انداخت تو دریا و تمام شد، اینقدر آسان خوب دیدن اینا رو. ولی اصلا تعجب اینا، من نمیدونم از جامعه دیدن، نه صحبت یک نفر دو نفر، نه جمع بنی اسرائیل دیدن، اون مردمی که دن. و عجیب هم به اصطلاح ایستادن. خداوند اینو نقد کرده برای چی؟ بعد گفتی حالا اینا هی همراهی نکردن، ما هم باشون چه کردیم؟ ما چه کردیم؟ براشون چه دستورات ده؟ اینجا گفته میشه خدایا ولا تحمل علینا اسرن، اون بارهای سنگینی که رو بنی اسرائیل گذاشتی بر ما نذار اگر ما اشتباه کردیم یا خطا کردیم. قصدمون طاعت عطف نمیخوام داشته باشیم. بعد ثم عاد فی خاتمه البیان الى وصف حال الرسول و من تبعه من المؤمنین فذكر انهم على خلاف اهل کتاب. اینا مثل اهل کتاب عمل نکردن. اینا میدونی الان این آیات کی نازل شده؟ این اوایل سوره، اوایل به اصطلاح هجرت اصل این بحثا. و این موقعی است که خب خود اونایی که تو مکه بودن به عنوان انصار همراهی کرد، اونایی هم که از خود مدینه بودن، اونایی که از مکه آمدن به عنوان مهاجر اونا هم همراهی کردن، اینا همه همراه رسول الله بودن. این اوائلشه، این اوائل. و این آیه در اینجاست، ایشون میگه چی؟ ثم عاد فی خاتمه البیان الى وصف حال رسول و من تبعه من المؤمنین فذكر انهم على خلاف اهل کتاب ما قابلوا ربهم فيما انعم الله بالهدایه والارشاد الا بانعم القبول و سمع و طاعه. خدا که وقتی این کتاب رو آورده، ارشادشون کرده، رسول رو آورده، اینا هم همراهی که قبول و سمع و طاعه. این قبول و سمع و طاعه چیه؟ قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک. به این داره شد مؤمنین بالله و ملائکته و کتبه و رسله غیر مفرقین بین عهد من رسله و هی فی ذلک حافظون لحکم موقفهم الذی احاطت به ذلت العبودیه و عزت الربوبیه. و اینا همراهی کردن و وجودشون چون وجود ضعیفیه میگن خدایا ما نسیان کردیم، خطا میکنیم، اینا ما را به سختگیری های پیشین دوچار نکن. این تعبیرشون که ایشون میاره. حالا اصل بحث اینه، با این توضیحی که ایشون داد، ایشون میخواد بگه غرض اصلی همین مسئله چیه؟ لا نفرقه است. مسئله اصلی چیه؟ یعنی ما ایمان بیاریم به کل ما انزل الله. اصل غرض اصلی سوره اینه، با این توضیحی که ایشون داد، که باز آخرش هم اینجوری میگه و ما زکنه هو المناسب. بعد یه مسئله رو میگه که اینی که گفتیم این به اصطلاح دعایه با کل غرض سوره، غرض محصل از سوره سازگار. فاذا هو المقام الذي يعتمد عليه البيان في الايتين الكريمتين و هو الموافق كما ترى للغرض المحصل من سوره. غرض محصل پس چی شد؟ همین مسئله، به کل ما انزل الله ایمان داریم، من غیر فرق بین رسول و رسول، من غیر فرق بین وحی و وحی. اون رو میخواد بگه. خب و ما ذکرنا هو المناسب لما ذکروا فی سبب نزول که ان البقره اول سوره نزلت بالمدینه. این اولین سوره است که در مدینه نازل میشه، که بعضیا گفتن سوره قدس قبلش نازل شد بعد اینه، بعضیا گفتن این اولین سوره است، که عمدتا این دو قبول کردن. ولی اجالتا اونم باشه این همین اوائل، یعنی همین اوائل هجرته. فإن هجرت النبی الى المدینه و استقراره فیها لما قارن الاستقبال التام من مؤمن الانصار للدین اللهی و قیام لنصرت رسول الله بالانبال انفاس و ترک المؤمنین من المهاجرین الاهلین والبنین والانبال والاوتان، که این مهاجرم از مکه خودشون اووردن، از اهل و فرزندان و مال و اینا دست کشیدن بی جنب الله و لحوق هم به رسولی کانه و الموقع الذي يناسب ان يقع فيه حمد من الله سبحانه لاجابت دعوت نبی که چی به سمع و طاعه. پس میگه چی اینجا هست که اینا میگن ربنا سمعنا قالوا سمعنا و اطعنا غفران ربنا و الیک المصیر. این لطف خاصی هم داره این سوره بقره، این قسمت این آیات خیلی لطف داره، خیلی لطف داره، چیز عجیبیه، شبیه سوره حمد در مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین این سبکه. بعدا خواهیم گفت سوره بقره بست سوره حمده انشاءالله، میگه الان بذارید باشه بعدا یه بحث قرآنی باید بکنیم ربط سوره ها انشاءالله میگم نه حضم کن. اون همونه، همون عبودیت خودش داره باز میکنه، میشه توضیح داد اینا رو. تمام اون چی که تو سوره بقره است در واقع بست سوره حمده، توضیح داده میشه. بله حالا بعد توضیح میدم تمام این سوره ها با هم یه گره میخوره انشاءالله توضیح میدیم، انشاءالله عرض میکنم. مغزی داره سوره هم، دوباره میده توی سوره بعدی آل عمران، بعد اول این گفته بشه شروع میکنه، توضیح داریم اینا انشالله بعدن. اینا کسی قائل میشه که چی؟ قائل میشه ترتیب سوره ها هم الهیه، یاد تو باشه، و اگر ترتیب سوره ها رو کسی الهی کرد باید اینا رو هم درست کنه، اگر کسی نکرد میگه ما احتیاج به این نداریم. ولی مثل کتاب مجموع البیان وقتی میاد میگه این سوره با سوره قبلی چه ربطی داره، داره میگه بر اساس چیه؟ بس مبنای قرآنی متشناختی که ترتیب سوره ها هم الهیه، و هر کی بخواد اینو بگه باید خیلی حرف داشته باشه و خیلی بحث رو حل کنه. و این هم هست که قرآن به یک بارگی بر رسول الله نازل شد، اون چگونه نازل شد یک بارگی و ترتیبش چگونه، و اینکه سال آخر دو بار بر رسول الله قرآن کل قرآن خونده شد چگونه بود، اینا همه بحثایی است که باعث میشه یه دسته از بزرگان همراهی میکنن، شواهدی هم برای این دارن. اگر بتونه کسی این کار رو بکنه سوره ها با هم مرتبطه. ولی الان که ما نخواستیم، خواستم اشاره کنم، ما که الان نخواستیم هیچ چیزی نمیذارم، اون مبنا رو باید درست کنیم. الانم اول کار من دیگه هیچ وقت دیگه نمیذارم باز دوباره بحث روش شناختی بخوایم بکنیم، گرفتار بشیم باز دوباره یه عالم بیستیم دیگه نمیستیم. فرض میگم اگر کسی اینو گفت باید اینجوری توضیح بده این سوره ها رو، اینجوری الان میگیم تا یه وقتی حوصله کنیم یه جا که بگیم آقا آیا این مبنا درسته یا نه. سوره که درسته، ترتیب آیات سوره هم درسته، اما آیا ترتیب آیات قبول داره به این نحو؟ به تعبیر علامه اینه، ولو یکی امسال اومده یکی چهار سال بعد اومده، اما چهار سال بعد بردن جلوتر قرار دادن، اینو بعدش قرار دادن. بله حالا اینی که آوردن قرار دادن، علامه گفته این سوره به لحاظ غرض یکسان است، اینو گفته غرض. آره دیگه این کار رو کرده، آره میگم علامه این کار رو میکنه، ولی بعضی ها توضیح میدن اینا ترتیب مثلا ما انزل الله اصلیه. حالا توضیح داره دیگه، نه دیگه بخوام بگم برم توش درست مثل این بحث جر میشه که نمیشه در اومد، بذاری تمام بشه اینا. ما یه کمی در سوره بقره بریم جلو، یک دو سال بخونیم که لاقل بگیم کمی متن قرآن رو، خدا قرآن رو، بعد بحث های روشی هم تو لابلا یواش یواش. البته وعده ای نیست تا وعده اضافه نکن تا بعدا ببینیم کجا یه وقتی بشه، ولی واقعا باید اینا رو بدونیم دیگه، اینا کمک میکنه در کار. از دوست حسن زده که قائل ترتیب سوره ها درسته، ترتیب آیات در سوره ها هم
درسته، هر کسی بیانی داره. خب درست شد؟ این الان خوندیم؟ بله. بعد میگه اون آخرش که گفته فنصرنا علی القوم الکافرین، نشون میده یعنی هنوز موقعیتی است که بر کافران غلبه نکردن، همین پس باید سوره بقره همین اوائل باشه. بعد من اینا توضیح میدم آیا سوره اصلا مکیه مدنیه. علامه یه معیار داره برای مکی مدنی، انشاءالله توضیح میدیم و میخونیم اینا. الان فقط خواستم بیان علامه، با این بیان علامه غرض اصلی چیه؟ ولی تو اینجا ما صحبت تشریعات هیچ نکرد، تشریعات اینجا اصلا نیامد، واضح است تو اینجا. ولی من میتونم اینجا بگم تشریعات هم آمده از یک جا، نه اینکه گفته گفتن نگفته. چطور؟ به کل ما انزل الله ایمان بیاره و تشریعات، همون تشریعاتی که برای یهود آورده همراهی نکردن، اینجا تشریعاتی است که خدا داره قرار میده پی در پی این تشریعات اومده. تمام تشریعات اصلی هم نگاه کن اینجا وجود داره، بسیاری از تشریعات، حالا تمام نگم، بسیاری از تشریعات اصلی الان کجا وجود داره؟ تو همین سوره بقره وجود داره. یعنی به کل ما انزل الله ایمان بیارید، این فرض سوم هم زیر پر همین غرض واحد. میخوام بگم کلش الان به یک غرض واحد میخواد برگردونه، در این که میدونه سه تا بحثه که اول گفت، این سه تا رو به یکی برمیگرده. یکی هم چیه هستش؟ همان مؤمن حق ربوبیت آن است که به هر چه خدا میگوید ایمان بیاورد. عبد باید به لحاظ حق ربوبیت به هر چه او میگوید ایمان بیاورد، به کل ما انزل الله، به کل ما انزل الله که گفته. لذا اگر 110 تا آیه در باب 100 خورده ای آیه در باب نمیدونم بنی اسرائیل با همین غرض گفته شده بیانشون، غرض چیه؟ که این 110 تا میخواد چیکار کنه؟ میخواد میگه بابا خدا این همه نعمت داد، شما باید به ازاش همراهی میکردی، همراهی نکردی. یک. و اگر بعد از آیه مثلا از آیه 144 قبله که شروع میشه تا به بعد، این از اون بعد اینایی که گفته میشه چیه؟ میگه تمام اینها که به ما تشریع گفته شده تا آخر سوره پخشه، تا آخر تمام اینها هم ما انزل الله و باید همراهی کنی، نباید تبلیغ کنی. ربا گفته شده نخورید، نگید یعنی چی؟ مثل بنی اسرائیل صحبت نکنی. اگر در باب نمیدونم مسئله ازدواج با کفار گفته نکنید، شما نکنید. اینجوری منظور، یعنی تمام اون بیاناتی که وجود داره. در باب هلال ما گفتیم دستور قتال دادیم، دستور انفاق دادیم، دستور چه دادیم، این دستوراتی که دادیم شما اجرا کنید. اینجوری. پس با این تر غرض اصلی چی شد؟ همین مسئله هست که علامه ترکم میخوام بیان علامه رو. اون چیه؟ حق ربوبیت خدا آن است که عبد به کل ما انزل الله ایمان بیاره و تبعیت کنه، بگه قالوا سمعنا و اطعنا. بعد این شکل، این بیان جناب علامه طباطبایی. به نظرم این قسمت یادتون باشه تو صفحه 43 جلد 1 بقره بنویسید صفحه 440 جلد 2 را، که باید این حتما بیاد کنار او قرار بگیر، او رو معنا کنه. و الا اونجا آدم بعضی موقع احساس میکنه یه جوری گفته که مثل سه تاست، ولی از نوع توضیح یک کمی قلم یه جوری که به یکی میخواست اشاره کنه. ولی الان میتونیم بازه بگیم علامه چی کار کرده. خب این بیان علامه طباطبایی به توفیق الهی به پایان رسید. ما حالا الان چند تا مسئله رو طرح میکنم تا بعدا ببینیم چی کار باید کرد. ما با چند تا کار انجام بدیم. اولا این سوره مدنی هست یا نیست، و این در کار ما خیلی اثر داره، یعنی نفس مدنی داره. بعضی ها مدنی و مکی بودن رو فقط یک نوع شناخت به اصطلاح شناخت مثلا جانبی میدونن، شناخت اصلی سوره نمیدونن. بنده معتقدم اصلا تا میگید مکی و مدنی شناخت ذاتی سوره میشه و تأثیر داره تو بحث بستر اجتماعی که عرض کردیم. بستر اجتماعی چی بود؟ بستر اجتماعی که رسول الله برش اینا نازل شد 13 سال قبل به اصطلاح هجرت و 10 سال بعد هجرت. 13 سال قبل هجرت حاکمیت نداره، حکومت دستش نیست، ولی بعدش حکومت تشکیل شده. دقت بکن این فضا خود این کلا نشون میده حال و هوا رو، مقابله های تو مکه و مشرکان مکه اونجا و بعضی از چیزهای دیگری که اونجا بود، اونا سران کفری که اونجا بودن. بعد اینجا هم که میاد، خب اینجا اگه مدینه است، مدینه خب اقتضاعات خاص خودش داره. یهود اینجا برای خودش یک موقعیت داره، با توضیح بدیم موقعیت یهود چی، اینا توضیح بدیم. یهود اینجا مثلا موقعیت داره، نمیدونم اینجا مسئله مثلا حاکمیت اقتضاعاتی داره، اینا اینجور.
درسته؟ نفس این مسئله خودش صورت مسئله کار رو تغییر میده. واضح هستم چی عرض میکنم؟ یعنی به تعبیری به لحاظ اون بستر اجتماعی که عرض کردیم در قرآن حاکمه، ما مکی و مدنی خیلی صحنه کار رو ما رو روشن میکنه. البته ما در اون حد شأن نزول که نمیستیم، ولی فهم اون فضا رو میخوام پیدا کنیم که داره چه میگذره. لذا کار مهمیه، یکیش باید مکی و مدنی بودن رو درست کنیم که به نظرم خیلی آسانه. در سوره بقره راحت میشه توضیح داد، شواهد تاریخی فراوان، خود آیه اصلا گواهی، اصلا شواهد تاریخی نمیخوام، توضیح داره انشالله عرض میکنم، دقت میکنم، این مشخص با توضیح بدیم. حالا مکی و مدنی بودنش رو درست کنیم، یکی مقدار این به اصطلاح دوره و بازی زمانی که داره این سوره آیات نازل میشه در سوره بقره، آیا یک بارگی؟ آدم احساس میکنه یک بارگی نیست. آیا حالا که یک بارگی نیست، از کی تا کی، حدودش کجاست؟ بعضی از اینا خب ممکنه توی مثلا تو یک ماه جمعش کنیم، تو دو ماه جمع کنیم یک سوره رو، ولی تو دو ماه مثلا توی بازی زمانی دو ماهی هست، ولی این اصلا آدم گاهی احساس میکنه یه جور دیگه است که انشاءالله باید توضیح بدیم. و این خودش اثر داره، نوع نگاهمون به سوره بقره. یعنی اگه تا بدونیم این از مثلا 6 ماه بعد از هجرت شروع میشه، قبل از جنگ بعد شروع میشه، تا آخر دوره رسول الله رو میگیره، تا آخر نزدیک به حیات، نزدیک به ممات رسول الله، دقت میکنید؟ تا اینو درست که نزدیک ارتحال، تا اینو بگید یه جور دیگه باید نگاه کرد سوره رو. این سوره داره یه کار دیگه داره میکنه. این هم یک بحثی که ما باید درستش کنیم. بحث بعدی، غرض اصلی چیه بیان مختاری که میخوام انجام بدیم؟ حالا البته من تلاش میکنم برخی از به حساب مفسران چیزهایی گفتن در این زمینه، برخی از محققان علوم قرآنی گفتن، فعلا میارم نه که نیارم، ولی تلاش اصلی اینه که اصلش اینها رو که برامون مهمه، که اصلش این چیکار میخواد بکنه این سوره، این غرض اصلی چیه؟ آیا همینی هست که علامه طباطبایی فرمودن یا چیز دیگری است؟ آیا شکل دیگری هم میشه اینا رو جمع کرد و مسئله رو با چجوری سامان داد؟ یکی از بحثاش که ما باید بکنیم، که اگر این کار رو بکنیم و این غرضش رو به این نحو، به این سبکی که عرض کردم انجام بدیم، راه برای ما باز میشه، راحت‌تر با کل سوره ارتباط برقرار کنیم، یعنی آیات هم معنادار میشه. فقط یه دسته از بحثاست که من دیگه نمیخوام بهش بپردازم، مثلا اینکه خب حالا آیا این ترتیب‌ها باید درست بشه، همین تقطیعات کافیه؟ یعنی من بگم آقا این 10 تا آیه به هم مرتبطه، کافیه؟ ما فعلا شروع میکنیم تا بعدا بتونیم اون بحثا رو به شکل دیگری سامان بدیم. این اون چیزی است که حالا باید بگیم. اول شروع کنیم از مدنی بودن، که آیا این مدنی هست یا نه. آیات فراوانی داریم که خود این گواه فضای مدنیه، مدنی بودن. اصلا سوره آیت الکرسی و صحبت حاکمیت به اصلاح خدا و در برابرش طاغوت و طاغوت رو باید نفی کرد، اون سبکی که گفته شده، این و نوع تشریعات نشون میده اینها باید تو فضای حاکمیت صورت گرفته باشه. و این دوره کیه؟ دوره مدنیه. تو دوره مکی که اصلا اینجوری نبود وضعیت، درسته؟ و مقابله با یهود با این سبکش و با این توضیحاتی که اومده، با اون خصوصیاتی که در مورد یهود گفته، اینا توی مدینه هست، اصلا تو مکه نیست که. دقت میکنید؟ اینی که در قرآن آمده، توضیحات آمده، این توضیحات آدم وقتی نگاه میکنه اینا میخوره به یهود مدینه. تو مکه اینقدر اینجوری یهود به این سبک نبود با این توضیحاتی که ایشون داره میده. خود این کافیه. تشریعات نگاه میکنه کافیه. مبنای کلی کلام رو نگاه میکنه کافیه. فضای بحث هایی که معمولا منافقین مثلا تو سوره های مکی یک بار صحبت منافقین پیش اومده، ولی اینجا فضای منافقین خیلی غلیظتر از این حرف هاست. اینجاست که ما میگیم فضای مدنی. یعنی میخوام بگم این سوره رو ما، هر کی این سوره رو نگاه کنه، یکی از شیوه های علامه طباطبایی شیوه خوبی هم هست، میگه ما آیات رو نگاه میکنه، حال هوای این آیات میگه من مکی ام، من مدنی ام، مثلا به ما میگه حال هوای سوره بقره رو هر کی نگاه میکنه میبینه مدنیه. و این خیلی کمکمون میکنه. من حالا بعد جلسه بعد الان میبینم که قرآن رو بعد باز دوباره بگم، یک به یک براتون بخونم آیات رو، که نشون میده این فضای مدنیه. وقتی فضا مدنی بشه راه رو برای ما باز میکنه. و بعد شواهد تاریخی فراوان که تشریع مثلا روزه کی صورت گرفته، تشریع روزه در سوره بقره آمده، این تشریع روزه مثلا سال دوم هجرته، پیش از این که تو ماه شعبان، قبل از این که برسه به محرم رمضانش، ببینید اصلا واضحه. یعنی تشریعات اینجوری یکی یکی. مثلا تشریع بعضی از اینها واضحه که مال چه دوره‌ایه، از نظر زمانی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ بستر قرآنیش، به لحاظ رواییش، هر چی نگاه، به لحاظ بحث علوم قرآنیش که اینا رو ان شاء الله میارن نگاه میکنیم میبینیم همش مدنیه. و اگر بگیم مدنیه، نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش اینه که توقع داشته باشه تو فضای حاکمیتی این بحثا پیش بره، یعنی فضایی است که رسول الله شده به عنوان حاکم و صحنه گردان فضای اجتماعی خودشه. واضح است جد؟ و قرآن هم اینجوری نازل شده. واضح است جد؟ یعنی نه مال دوره معارضی مکی نیست، دوره استقرار اینجاست، البته با مشکلاتی که با مکی ها دارن، مشکلاتی که با نمیدونم یهودی ها دارن، مشکلاتی که با منافقان دوره خود، این مشکلات بله هست، ولی عملا یک نوع استقرار داره و این خودش خیلی صورت مسئله ها رو تغییر میده، نوع بحث ما رو تغییر میده و این به نظرم خیلی اهمیت داره. بستر کار رو میفهمیم، یعنی پشت صحنه. این پشت صحنه رو بعضی میگن آقا ما که شأن نزول که به اصطلاح موجب تخصیص که نمیشه، بله ما هم قائلیم، ما که اصلا با بحث جر که حتی اونجایی که تصریحا رفته سر خاص گفتیم میتونیم عامش کنیم، چه رسد به اینجاها، اصلا بحث ما این نیست. مشکل ما سر اینه، باید بستر رو درک کرد تا بفهمیم این آیه داره چه زبانی رو به دوره رسول الله میگه و چه زبان عامتری هم دارد، هم زبان عامترش رو به دست بیاریم، هم اونجا هم ببینیم اصل بنیاد چیه. مثلا ما میتونیم تو همینجا بگیم این که میگه شما به رسول با ایمان بیاید یک تعریض به یهوده، ولی از یک طرف هم به مؤمنین هم داره اشاره میکنه شما باید کل به اصطلاح اون چرا که خدا بر موسی بر عیسی اونها هم گفت شما همراهی کنید، مثلا ما میفهمیم و این دیگه قرار نیست اونجا بمونه، حتی میگه تو عصر ما هم میتونه مطرح بشه، یعنی ما تو این عصری که هستیم معنا داره، توضیح دارن ان شاء الله عرض میکنیم اینا. ولی به نظرم اول باید ما این سوره مدنی بودن رو درست کنیم که مقدماتشو گذاشتیم، حالا بقیه‌اش دیگه باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علامه طباطبایی یکی از راهاش همینه، میگه کل بستر خود گواهه، حتی خود آیه هم گواهه، نوعا نگاهی که میگه هیچ کدوم ثابت نیست، اندکی رو میگه اگه باشم مشکلی ندارد، ولی کل روح کار سوره رو به هم نمیزن، ولی کلا گفتن دیگه عمدتا چجوری ذکر میدن کجاها مثلا سوره های آیات مکی در دل مثلا سوره مدنی وجود داره، اگه گفتن الان غالبش همراهی نکرد دیگه خسته. من دیروز تا دیشب درگیر خیلی چند تا کار شدم. حرانم